أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزهد ليس بتحريم الحلال ولكن أن يكون بما في يدي الله أوثق منه بما في يدي. فرمودند که زهد این نیست که انسان حلال خدا رو حرام کنه، خودش رو از مباهات محروم کنه، بلکه مراد از زهد آن است که انسان به آنچه در ید الهی است از رزق و مقدرات اعتماد افزونتری داشته باشد تا به اونچه که خود دارد، به اونچه خود دارد تکیه نکند و بلکه به عنایت الهی و کرم خداوندی، به رحمت الهی، به فضل الهی اعتماد افزونتری داشته باشد. ما عرض کردیم که در تقریر چهارم که بر اساس چارچوبه نظریه ابتناع صورت میپذیرد، ما میریم سراغ مبادی که کما بیش هم افق با نظریه ابتناع برای حکم میتوان مطرح کرد. این تقریر چهارم دارای چهار مبدع و پیش انگار است. المبدع الاول ان کل خطاب هو رسالت صدرت ان مبدع تتوجه الى مقصد. اول پیشفرض این است که هر خطابی چون پیامی است که از مبدأی صادر شده و متوجه مقصدی است، خاطبی دارد. پیام وارنگاشتن خطاب، این یک پیشفرض. المبدأ الثانی ان کل رسالت قدسیتن کانت و غیرها یا ظاهرتون تترتب في مسيرتها من المبدأ الى المقصد على خمسة اركان و اطراف كما يأتي. دوم پیشفرض این که هر پیامی، چه پیام قدسی و شرعانی و چه پیام عادی انسانی، پدیده است که در سیرش و مسیرتش از مبدأ که صادر میشه تا مقصد و مخاطب که باید به اون واصل شود دارای پنج طرف است. مبدأی دارد، مخاطبی دارد، طرائقی برای ابلاغ و ایصال به مخاطب، و هر خطابی و حکمی متعلق و حوزه خاصی دارد، نطاقی دارد که سنخ او رو تعیین میکنه، و نیز ماده و محتوایی. اینم مبدا دوم. مبدا سوم المبدا الثالث ان لكل ركن من اركان كل خطاب و رساله خصائص و خصائص حسب سنخه و هویته المعرفیه. هر یک از این اطراف پنجگانه خطاب که عرض شد دارای خصائل و خصائصی هستند، به اعتبار اون سنخه وجودیشون و هویت معرفتیشون. این خصائص و خصائل نقش‌آفرینند و به نحوی ماهیت و حکم رو تشکیل میدهند در مقام ثبوت و معرفت به اون حکم رو و خطاب رو هم ممکن میکنند به حسب مقام اثبات. ثبوتن و فی الواقع حکم با لحاظ سنخیت با این اطراف پنجگانش در واقع صورت میگیرد، به تعبیری ماهیت و هویت حکم و خطاب و هر قضیه دینی غیر حکم که هم یک گزاره عقیدتی هم باشه همینطور است. از این پنج رکن و پنج طرف گویی شکل میگیره، چون سنخیت بین این پنج رکن و پنج طرف باید وجود داشته باشه و در مقام فهم هم، در مقام اثبات هم، در لایه معرفت و در افق معرفت هم برای پی بردن به یک خطاب و قضیه دینی باید به مختصات و خصوصیات این پنج طرف و رکن توجه داشت. اینم مبدأ سوم. المبدأ الثالث ان لكل رکن من ارکان کل خطاب و رساله خصائل و خصائص حسب سنخه و هویته المعرفیه و لها، یعنی و للخصائل و الخصائص، دور فعال فی شؤون الخطاب الثلاثه. خطاب سه شأن دارد از جهتی: یکی احراز اون خطاب، اثبات کنیم که این خطاب الهی است مثلا، یا از هر مبدأی که مدعی هستیم صادر شده، و ابراز الخطاب و تفسیر، این که معنی کنیم این خطاب را ابراز کنیم، و اجراء الخطاب و تطبیقه، در مقام اجرا و تطبیقش در هر سه لایه، در هر سه مرحله برای خطاب وجود داره. این اطراف ثلاثه و خصائل و خصائص این اطراف و اطراف خمسه و خصائص و خصائل این اطراف خمسه دخالت میکنن در هر سه مرحله، حتی هم در ماهیت حکم و دخیلن گفتیم و هم در مقام اثبات این که این خطابی که الان در اختیار ماست، این آیه، این خبر که در اختیار ماست، این از مبدأ الهی است. احرازش، ابرازش هم همینطور، فهمش هم همینطور، به بروز آوردنش همینطور، و همچنین اجرا در مقام تطبیق. لذا ما باید این خصائل و خصائص اطراف پنجگانه خطاب را استخراج کنیم و بر اساس اقتضاعات این خصائل و خصائص در سه مقام، مقام احراز، مقام ابراز و مقام اجرا، وقت در اتخاذ موضع کنیم، یعنی برایند خصائل و خصائص اطراف پنجگانه به ما میگوید که واقعیت و حکم چیست، چگونه میتوان اون رو احراز کرد، چگونه میتوان اون رو ابراز کرد، چگونه میتوان اون رو اجرا کرد. فینبقی استخراج و خصائل ارکان الخطابات الدینیه و خصائصها و خصائصها و استیاد و ادوار هذه الخصائل و الخصائص فی کل من الشؤون الثلاثه علی هدت. وقت بعد بیم بگیم وقت این ویژگی های هر یک از این پنج طرف و پنج رکن چه تأثیری در این سه مرحله داره، وقت اونگاه اگر اینا رو ما تصنیف و تنسیق کنیم نظری خطاب شعری در میاد. در واقع اینجوری میخواییم به این اسلوبی که داریم تقریری ارائه میکنیم برای خطاب شرعی در مقابل اون تقریر و اسلوبی که از امام بسم الله سلام علیه فرمودن و همطور وسط تقریری که تا به حال قبلا گفته بودیم، حالا این تقریر ما اینجوری به این شکل به اصطلاح داره تنسیق و تصنیف پیدا میکنه. ثم تنسیقها كنسق معرفي منطقي و معرفي منسجم للتعرف على شؤون الخطاب الالهي من اجل تصنيف نظريه الخطاب الشرعي. خب این تا اینجا سه مبدا رو ما بیان کردیم. مبدا چهارم، چون گفتیم چهار پیشنگاره دارد این نظریه، که انگاره دوم و سوم به تدریج هی داره نزدیک میشه به انگاره چهارم که میخوایم امروز بحث کنیم، پیشفرض چهارم نظریه. پیشفرض چهارم این که مبدأ الرابع بیان و پیشفرض در واقع مقدمه چهارم، راشید تعبیر دقیق تریست، مقدمه چهارم نظریه، مقدمه چهارم تقریر با اسلوب جدید، اسلوب چهارم بیان و خصائل و خصائص کل من اطراف الخمسه للخطاب فی الجمله و تبیین دور کل منها فی تنسیق نظریه الخطاب الشرعی. گفتیم که خطاب یک رسالت است، پیام است، و گفتیم که پیام دارای پنج طرف است، و گفتیم که هر یک از اطراف پنجگانه خطاب دارای خصائل و خصائص است، و گفتیم که اون خصائل و خصائص در شؤون سگانه خطاب تأثیر دارد، در مقام اثباتش، در مقام ابرازش، در مقام اجرایش. درست شد؟ حالا میخوام بگیم که اون خصائل و خصائص هر یک از این اطراف چیه، و بعد اون خصائل است که برشمردیم، بعد بگیم اثر مترتب بر این خصائل و خصائص در این سه شأن به اصطلاح چه هست. پنج طرف شد: مبدأ خطاب، مخاطب خطاب، طرائق خطاب، طرقی که خطاب ابلاغ و ایصال می شود به مخاطب، متعلق خطاب که مربوط به چه حوزه است، آیا حوزه علم است، حوزه عقاید است، حوزه احکام است، حوزه اخلاق است، و ماده و محتوای خطاب، این که مثلا از حوزه احکام است اما اون محتوا و ماده این خطاب چیه، از جنس عبادیات، از جنس معاملیات، این هم تأثیر داره در اون شون سگانه که عرض کردیم. حالا یکی که این پنج زل رو میخواییم خصائص و خصائلش رو بگیم. در واقع ما یه بحث مبانی کلامی داریم میکنیم برای حکم، به نحوی داریم مبانی کلامی حکم را، مبادی کلامیه حکم رو و خطاب را، خطاب شرعی رو عرض میکنیم. اما زل اول و به اصطلاح بعد اول خطاب که مبدأ الخطاب بود، خصائل و مبدأ الخطاب و خصائص، این موارد که عرض میکنیم به عنوان خصائل و خصائص مبدأ خطاب و همطور راجب اون اطراف چارگانه دیگر، اینها رو شما به عنوان مورد و مثال تلقی بفرمایید. ما الان در مقام استقراء و استقصاء تام همه خصائل و خصائص این اطراف پنجگانه نیستیم، میخواییم نظر این تقریر رو فقط تبیین کنیم، ببینید که چه تأثیراتی دارد این مبادی و این به اصطلاح خصائل این اطراف پنجگانه در اون شؤون سگانه. فقط اینو میخواییم تبیین بکنیم. یکی از اساس و بنیادهایی که به مثابه یکی از خصلت ها و یکی از ویژگی های مبدأ خطاب شرعی باید مد نظر باشد و به عنوان یک واقعیت، یک عقیده درست وجود دارد، اینکه مبدأ تشریعات واحد است. تشریع مبادی متعدده ندارد، مبدأ تشریفات واحد است، شارع یکیست و در نتیجه برایندش چی میشه؟ برایند این میشود که وقتی مبدأ تشریع واحد است، پس تشریعات و شرایع متعدده در زمان واحد ممکن نیست. این برایندی میشه. این بحثایی که امروز در روزگار ما گاهی مطرح میشود، هرچند که غالب مباحثی که جدید قلم داد میشه ریشه تاریخی داره، نمونه های تاریخی داره، این نیست که بشریت امروز برای اولین بار هر اون چی میگوید همه بی پیشینه و بی سابقه و نو است. اما خب از جمله بحثایی که امروز خیلی شایع همین پلورالیسم دینی است، تکثرگرایی دینی است، التعدد دینی است. اگر ما این مبدأ رو قبول داشته باشیم، وقت طبعا پلورالیسم دینی مردود خواهد بود. یک مبدأ که یک شارع که نمیاد چند تا شریعت و چند تا دین ارسال کنه و ابلاغ کنه، در زمان واحد دو شریعت، چند شریعت ممکن نیست. البته شرایع و شریعت به معنی خاص آن که بخشی از دین است، در ادوار مختلف حسب اقتضاعات تاریخی و ظروف خاص تاریخی و سطوح انسان‌ها شرایع مختلف بوده است. اما مثلا عقاید مختلف دیگه معنی نداره. همه ادیان الهی از لحاظ عقاید مبانی یکسانند، به لحاظ عمق و عرض شود که سطحی بودن ممکنه تفاوت داشته باشن، اما این نیست که بگیم در یه مقطعی مثلا یک دینی توسط پیامبری با مبدأ الهی آمده باشه گفتوش خدا یکی، در مقطع دیگه نبی دیگری آمده باشه خدا دوتاست، این ممکن نیست. اما شریعت به معنای دستورهای عملی خود تفاوتهایی احیانا ممکنه داشته باشه. جهتش هم این است که عقاید به واقع پیوند خورده و خبر از واقع، واقع که دوتا نیست و تغییر نمی کنه. اما شریعت به معنای خاص اعتباریات است. خب در ظرفی از ظروف تاریخی و شرایط و حد انسان ممکنه یه جور چیزی رو اعتبار کنن به مصلحت بشر آن باشد، در ظرف دیگر طور دیگه تشریع شود که مصلحت انسان و بشر تأمین شود، این ممکنه. اما چون انسان در هر عهدی در وضعیت واحدی است و مصالح بشریت هم یکیست و یکسان است، طبعا در عهد واحد دو شریعت ممکن نیست. مبدأ تشریعات واحد فلا تكن الشریعه متعدده فی زمن واحد. علاوه بر این ولا تستر عن ساحته احکام متعارضه. نمی شود شارع واحد احکام متعارض وضع کنه، انشاء بکنه. و پاره از آیات هم ممکنه این مبنا و این مبنا را تایید بکنه، نظیر این آیات که ان الحکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حکم فقط از آن خداست، ما حکم واحد داریم، و حکم واحد هم مبدأش حق تعالی است و یک مبدأ بیشتر نداره. و تأکید شده است که انسان جز او رو هم عبادت نکنه. پس حکم واحد است، مبدأ حکم واحد است، شریعت واحده، مشارع واحده، متشرعین هم باید از همون شریعت و شارع تبعیت کنند. باز آیه دیگه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب دلالت اولیش این است که مبدأ شریعت، مبدأ قرآن، مبدأ دین حق تعالی است، مبدأ دیگه وجود نداره. اما در این حال از این که دین ذره‌ای در درونش اختلاف نیست و منسجم است دین، این در واقع در این حال حاکی از آن است که مبدأ و منزل یکیست، مشرع یکیست. این یک در شرایع، در احکام، تفاوت هایی که بین ادیان الهی و آسمانی ها که در طول هم هستن، شرایعشون تفاوت هایی با هم دارن اما اصول و مبانی هرگز. و سر قضیه را عرض کردیم که این دو نوع قضیه در متن دین متفاوتن. قضایایی که حاکی از واقع هستند که متعلق ایمان انسان هستند، اینها واقع رو چون حکایت میکنن، واقع یکی بیشتر نیست که، نمیشه که یه بار طوری باشد بار دیگه طوری دیگه، ولی تفاوت نمیکنه مبانی. اما در احکام، چون احکام اعتباری است و به ید معتبر است، شارع به عنوان معتبر و مشرع حسب ظروف و مصالح ممکن است که یه وقت چیزی رو جعل بکنید، زمان دیگر طور دیگری جعل بکنند. این تا زمانی است که به دین خاتم نرسیدیم و بشر نسبی به یک کمال عقلی دست نیافته است. بعد از اون که دین خاتم اومد، البته دیگه شریعت دیگری نخواهد اومد و تفاوتی در این جهت هم حاصل نخواهد شد. این در مقام فهمه، نه در مقام تشریع. یعنی شارع که نیمده دوتا حکم بده، خب یه عده‌ای نتونستن حقیقت تشخیص بدن، به بیراه رفتن، خب نظر و مبنای غلطی رو اتخاذ کردن. این در چون هست، اتفاقا یکی از مغالطاتی که بعضی میکنن از جمله به اصطلاح پرورستیک ها، به تعبیر پرورسیان ها، به اصطلاح تکثرگراهای دینی همینه. وضع موجود رو میگن ببینید ادیان متعدد هست، بعد از این که از هست حق رو نتیجه میگیرن، میگن چون هست پس حقند همه. ادیان متعدد است، چون ادیان متعدد وجود داره پس بنابراین همینا حقن. نه، بیشتر اینو خطا کردن و خدا تاوان خطای بشر رو در مقام معرفت نمیتونه نباید بده که حالا یه عده‌ای به انحراف رفتن، بگیم حالا که به انحراف رفتن پس اونا هم حقن و پس یافته اونها و معرفت احیانا خطای اونها با معرفت صاحب یه عده دیگه ارزش برابر معرفتی داشته باشه، چون این چیزی نیست. اون در مقام فهم یه عده خطا کردن، نه در مقام وضع و انشاء و ابلاغ. نه، در مقام معرفت نیست. این میگه که خود دین اگه از پیش خدا نبود، خود دین توش اختلاف بود، نه در معرفت دین. در فهم از دین خطاست، در فهم از دین اختلافه، نه خود دین چند تاست. دین چند تا نیست، فهم چند تاست. یه دست فهم به خطا رفته، یعنی اختلاف در دین نیست اما اختلاف در معرفت نیست، که خب انسان ها استعدادهای مختلف دارند، عوامل مختلفی در شکل گیری معرفت ها دخالت میکنه و معرفت های صائب و خطا پیدا میشه. خب باز محور دوم، مبدع و تشریعات الدین یمتلک من صفات العلم والحکم والعد والرحم اعلاها خصلت و خصیصه دیگری که راجع به مبدأ تشریع می شود گفت اینی که مبدأ تشریع و مشرع مقدس دارای صفاتی است، صفت علم دارد، صفت حکمت دارد، صفت عدل دارد، صفت رحمت دارد و برترین و بالاترین مرتبه این صفات را هم برخوردار است. خب اگر چنین بدانیم شارع را که دارای علم است، آن که علم تام دارد ممکنه در جعل و انشاءش خطا کنه؟ بس خطا در شریعت راه نداره. شارع اگر حکیم است، دارای حکمت است، آن که حکیم است مرتکب لغو می شود؟ انشائی بکند که آمیخته به لغو باشد. اگر شارع عادل است و متصف به صفت عدل است ممکنه در حکمش ظلم راه پیدا کنه، حکم ظالمانه بکنه؟ اگر شارع رحیم است، رحمان است، ارحم الراحمین است، دارای چنین صفاتی است ممکنه منع فیض بکنه، بخل ببرزه؟ این هم بازی ویژگی دیگر که مبدأ تشریعات، تشریعات شرعی و دینی دارای صفاتی است که اون صفات باز برایندی دارد و نتیجه دارد که در خطاب و حکم ظهور میکنه. پاره دیگر از ویژگی ها رو هم ما نار از با مثال گفتیم عرض میکنیم، وجود داره که اونها هم اگر مورد بحث قرار بگیره و طبعا دور و نقشی در مسئله خطاب داره و تفصیلش البته ما در متن آوردیم و خدمتون انشاءالله بعد از پایان این مبحث در اختیارتون قرار میگیره. خصائل مخاطب خطاب که انسان است، انسان هم دارای خصائل و خصائص مختلفی است که هر آن علم دارید دیر شد دیگه تفصیل وارد نشیم، بحث طاقات انسانی، بحث ذاتمندی انسان، انسان دارای ذات است و ذات ثابت، مفطوریت انسان به فطرت الهیه، انسان دارای عقل است، خردور است، انسان اجتماعی و طبع است و امثال اینها که حالا تفسیرش ان شاء الله در جلسه بعد عرض کنیم. ما میخوایم در واقع از بیان خصائل و خصائص اطراف پنجگانه خطاب برایند گیری کنیم، با جمع‌بندی اون برایند و آثار مترتب بر این خصائص اون نظریه خطاب شرعی رو استخراج کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله القیم.